درصد عید نوروز بدون بودجه برید خونه راتون نمیدن.
باید اتکای بودجه کشور به نفت قطع بشه.
بودجه های بیروت در اینجا خرج بشه. این اشتفار نداره.
10 میلیارد ذخیره ارزی دارید.
تقدیم لایحه بودجه
معادل 360 همت میگن یا همک بگن اشکال نداره.
تا دلت بخواد از این مؤسسات و بنیادها داریم که هیچ بروندادی ندارم اما پول داریم به اینا.
هزار داستان بودجه.
سلام، من فراد هستم، سردبیر سایت فکت‌نامه. خیلی خوش اومدید به 23مین اپیزود پادکست هزار داستان بودجه.
سلام، من هم رضا هستم، خیلی خوشحالم که این بار هم با یه قسمت جدید در خدمت شما هستیم.
میدونستی تو کشور سربستان یه کتابی چاپ شده با این عنوان دیوان حافظ با مقدمه‌ای برگرفته از بیانات رهبر معظم انقلاب به زبان سربی؟ یا خب حتما میدونی که آقای خامنه‌ای تو شبکه‌های اجتماعی حساب‌های کاربری متعددی داره به زبان‌های مختلف. ولی میدونستید تو کشور یونان یه صفحه‌ای باز شده در تیک تاک به زبان یونانی و با عنوان تبیین اندیشه‌های رهبر معظم انقلاب اسلامی؟ یا میدونستید تو بعضی از پایتخت‌های اروپایی نمایشگاه عکس برگزار میشه برای بزرگداشت 40مین روز حمله حماس به اسرائیل؟ یا میدونستید تو ایتالیا، اتریش، سوئد، آلمان و خیلی از کشورهای دیگه مراسم و برنامه‌های مختلفی برگزار میشه با عنوان بزرگداشت شهدای مقاومت یا بزرگداشت سردار دلها؟ فکر می‌کنی این مراسم رو چه کسانی برگزار می‌کنن و پول این برنامه‌ها و کتاب‌ها و این کارها و فعالیت‌ها از کجا تأمین میشه؟ حالا قبل از اینکه بریم سراغ جواب این سوال، اجازه بدید که توضیح همیشگی رو بدم که اینجا پادکست هزار داستان بودجه است و کار مشترک فکت‌نامه و رادیو فرداست و ما اینجا در هر قسمت میریم سراغ یکی از ماجراهایی که به بودجه ربط دارن، دنبالشون میکنیم و ببینیم که چه اطلاعاتی درباره اونا پیدا میکنیم. خب حدود 2 هفته پیش ما یک گزارش مفصلی رو روی سایت فکت‌نامه منتشر کردیم با این عنوان که رایزنی‌های فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در اروپا چه می‌کنند. این گزارش حاصل یک کار تحقیقی مفصل بود که بر اساس جمع‌آوری و تحلیل داده‌های 1558 عنوان خبری بود که در فاصله شهریور 1400 تا اواخر مرداد 1404 روی بخش اخبار اروپای سایت سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی منتشر شدند. زحمت این کار رو از استخراج لیست اخبار، تمیز کردن و تحلیل داده‌ها و درست کردن نمودار و تحلیل و همه چیزا رو آقا رضا کشید و همون 1-2 هفته پیش گفتیم که می‌خوایم به جای پادکست هفتگی که پادکست هفتگی فکت‌نامه توی یکی از اپیزودهای هزار داستان بودجه درباره صحبت کنیم. حالا امروز آقا رضا میخواد برامون درباره یافته‌های این گزارش حرف بزنه، البته که خب با تمرکز بر بودجه، چون اینجا به هر حال همه چی رو ما از زاویه بودجه میبینیم و خب پادکست بودجه هم هست دیگه، درست آقا رضا؟
بله همینطوره. پس بذار از خود بودجه هم شروع بکنیم. من یه مقدمه خیلی کوتاهی بگم که اصلا این سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی چی هست و چقدر بودجه داره، بعد بریم سراغ رایزنی ها و دفاتر فرهنگی که این سازمان متولی اونهاست. حالا مروری میکنیم بر فعالیت اونها جلوتر که ببینیم این بودجه‌ای که میگیرن صرف چه کارهایی میشه. اجازه بدید از بودجه شروع بکنم. در قانون بودجه امسال، یعنی سال 1404، این سازمان در قالب 4 ردیف بودجه در مجموع 3200 میلیارد تومان اعتبار داره که حالا من ریزش رو بگم، توی ردیف‌های اصلی 2050 میلیارد تومان بودجه برای سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی گذاشتن. بجز این در بخش متفرقه بودجه هم توی جدول شماره 9 این سازمان 200 میلیارد تومان دیگه هم براش کنار گذاشته شده برای طرح بلاغ، اگه درست بگم بلاغ درسته، من نمیدونم چیه این طرح بلاغ، ولی خب یه سری از نهادهای دینی هستن که برای طرح بلاغ دارن یعنی کار میکنن، خبرش هم منتشر میشه. حوزه علمیه سازمان تبلیغات اسلامی، همین که آخوندها میرن برای تبلیغات مذهبی توی شهرها و روستاها، میگن این طرح بلاغ دارن اجرا میکنن و اینها. بعید میدونم اینها ربطی به سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی داشته باشه، چون مثلا حوزه فعالیتش حالا جلوتر صحبت می‌کنیم، کلا خارج از کشوره. خلاصه میگم ما نمیدونیم طرح بلاغچی، ولی 200 میلیارد تومان توی ردیف‌های موقت توی بخش متفرقه بودجه امسال برای سازمان فرهنگ ارتباطات اسلامی هست. علاوه بر این در جدول 12 بودجه هم یه 950 میلیارد تومان دیگه هم می‌گیره این سازمان. 900 میلیارد تومانش برای اجرایی سازی سند فعالیت‌های فرهنگی بین‌الملل، یه 50 میلیارد تومان دیگه هم بابت تبیین، تبلیغ، ترویج و نشر آثار اندیشه های امامین انقلاب. امامین امامین نمیدونم اینا امامین... یه 50 میلیارد تومان هم برای اینا میذارن
دیگه. امامین انقلاب هم یعنی دوتا امام دیگه، یعنی خمینی و خامنه‌ای.
بله
گفتیم برای کسی که شاید
حالا 50 میلیارد تومان برای نشر آثار این دوتا. روی هم جمع بزنیم همه اینا رو میشه 3200 میلیارد تومان، که چون قراره بخش عمده ایش هم بره و توی خارج از کشور هزینه بشه، اجازه بدید من این رو تبدیل کنم به دلار به قیمت فرض بودجه که متوسط قیمت مرکز مبادله ارز و طلای بانک مرکزیه. امسال تا الان از اول سال 1404 تا الان متوسطش حدود 69 هزار تومانه. این رو اگر تبدیل کنیم جمع اینا میشه حدود 46 میلیون دلار در واقع بودجه‌ای هستش که اختصاص پیدا میکنه به سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی. بجز این هم تو تبصره 8 بودجه هم یه چیز دیگه ای برای این سازمان در نظر گرفتن. در واقع اینجوری اومده که به این سازمان اجازه داده میشه که یه سری کار اقتصادی در خارج از کشور انجام بده در زمینه فروش و صادرات محصول فرهنگی، و از درآمد اونجا تا سقف 20 میلیون یورو هم بیاد اون پولو ورداره و برای کارهای خودش هزینه کنه. یعنی ما داریم درباره سازمانی صحبت میکنیم که در بودجه امسال براش بالای 60 میلیون دلار منابع مالی پیش بینی شده.
خب میخوای قبل از اینکه بریم جلوتر یه مقایسه ای انجام بدیم که ببینیم بودجه این سازمان چقدره، یعنی ببینیم معادل بودجه چه سازمان‌ها یا ارگان‌هاییه.
اصلا با یه سازمان اجازه بدیم با یه اداره مقایسه بکنیم، بهترین جایی که میشه مقایسه کرد همین وزارت خارجه است که امسال در مجموع 6000 میلیارد تومان، دقیقش رو بگم 6014 میلیارد تومان بودجه داره ردیفه اصلی، 50 میلیارد تومان هم توی بخش متفرقه براش در نظر گرفتن که عنوانش هم با مزه است، عیناً بخونم چی نوشتن، که این 50 میلیارد تومان تو جدول شماره 9 گفتن بدیم به وزارت خارجه برای کمک به فعالیت‌های فرهنگی و تبلیغی سفارت ایران در اتیوپی، جیبوتی و اتحادیه آفریقا. یعنی این 50 میلیارد تومان هم برای همین کارهای فرهنگی و تبلیغاتی و اینها اضافه در نظر گرفته شده. بنابراین بودجه سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی امسال میشه معادل نصف بودجه کل وزارت خارجه، که خب میدونیم وزارت خارجه وزارتخونه بزرگه، تشکیلات عریض و طویل داره، بالاخره یکی از وزارتخونه‌های مهم دولتیه. بنابراین ما داریم درباره سازمان بزرگی صحبت می‌کنیم که اون هم به موازات وزارت خارجه در خارج از کشور فعالیت می‌کنه، کارکردش موازی وزارت خارجه است و از امکانات و تأسیسات وزارت امور خارجه هم استفاده می‌کنه. اما خب در علاوه بر خود وزارت خارجه به اندازه نصف اون وزارتخونه هم بودجه داره و جالبم هست واقعا اینکه به موازات هم کار می‌کنن اینها و کارهاشون هم با هم تداخل داره. موضوع جالب توجهی است که تازه محدود به این هم نیست، فقط سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی نیستن، کلی سازمان دیگه هم وجود دارن که توی خارج دقیقاً همین کار رو دارن دنبال میکنن، یعنی تبلیغ و ترویج و این چیزایی که زیاد دربارش میشنویم.
توی گزارش به اساسنامه این سازمان هم اشاره کردی که اونجا نوشته شده کلاً این سازمان با هدف سازماندهی تو گیوم فعالیت‌های فرهنگی تبلیغی جمهوری اسلامی ایران در خارج تأسیس شده، اما خب بازم سازمان‌های موازی هستن که حتما اونا هم بودجه دارن دیگه، درسته؟
بله بله، همین 4 قسمت پیش ما مفصل درباره جامعه المصطفی صحبت کردیم که اون هم 2000 میلیارد تومان بودجه داره. به غیر از اون مجمع جهانی اهل بیت هم هست، یه سری نهاد دیگه هم هستن، بنیاد سعدی هست که رئیسش آقای حداد عادل میشه که پدر زن پسر رهبر انقلاب و اینا، و ایشون هم خب یه سمت‌هایی داشته، البته قبل از اینکه فامیل خامنه‌ای هم بشه مدیر بوده در حد مشاور و کارشناس فرهنگی و اینها فعالیت می‌کرده، اما خب از دهه 70 به بعد که فامیل شدن موقعیت سیاسی آقای حداد عادل خیلی ترقی پیدا می‌کنه، رئیس مجلس میشه و اینها، که حالا اصلا موضوع این پادکست ما نیست. اما یکی از مسئولیت‌های پرتعداد آقای حداد عادل همین ریاست بنیاد سعدیه که طبق حالا اساسنامه و اینهاش متولی آموزش زبان فارسی در کشورهای دیگه است. و خیلی جالبه که این هم با سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی خیلی ارتباط نزدیک و خیلی دیگه در هم موازی هن. یعنی خیلی با هم نزدیک کار میکنن، خیلی اخباری که از رایزنی ها مخابره میشه مربوط به همین بنیاد سعدی هستش و بالعکسش. یعنی شما دو تا سایت رو نگاه میکنین متوجه میشین که چقدر اینا ارتباطشون نزدیکه. مدیر جا به جا میکنن، مثلا نماینده بنیاد سعدی میشه رایزن یه جایی و بالعکسش هم اتفاق میفته. یادتون باشه توی همون اپیزود جامعه المصطفی صحبتش بود که آقای شهروز فلاحت پیشه مقامی داشته توی بنیاد سعدی، بعد میره میشه رایزنی فرنگی ایران در ژاپن، بعد همینجوری هی اینجوری اینا دیگه با هم دیگه همش تداخل دارن دیگه.
حالا سوال ممکنه پیش بیاد اینه چرا با هم ادغام نمیشن؟ ممکنه به خاطر گرفتن بودجه باشه، چون اگه وقتی دو سازمانن امکان درخواست بودجه بیشتری شد، یعنی جمعش بیشتر شه.
ببین ما باید بگیم دلیلش رو نمیدونیم،
چون اینقدر وقتی موازیان چرا خب با هم ادغام نشن بشن یه چیز.
خب دلیلش رو میگم بعد از خودشون بپرسیم، ما نمیدونیم. ولی چیزی که به ذهنمون میرسه، یعنی اگه بخوای فکر بکنیم که خب چرا اینجوری نمیشه، خب یه دلیلش میتونه منطقی این باشه که بله بحث بودجه است. همین بنیاد سعدی امسال 1070 میلیارد تومان بودجه داره. حالا بیایم یه دور اینا رو با هم دیگه جمع بزنیم، یعنی بودجه جامعه المصطفی 2000 میلیارد تومان، سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی 3200 میلیارد تومان، بنیاد سعدی 1070 میلیارد تومان، اون بقیه مجمع بیت اهل بیت اینا رو حالا تخفیف میدیم جمع نمیزنیم، این سه تا رو با هم جمع بکنیم روی هم میشه 6270 میلیارد تومان که از بودجه وزارت خارجه میزنه بالا. معنیش چیه؟ یعنی که جمهوری اسلامی دولت مستقر داره که وزارت امور خارجه متولی نمایندگیاش در خارج از کشوره، تمام امور خارجه رو باید اون هدایت کنه، کل بودجه 6000 میلیارد تومانه. اون وقت به موازات وزارت خارجه ما سه تا نهاد داریم که زیر نظر رهبر فعالیت میکنن، اونا هم توی خارج، که اونا تازه فقط هم دامنه کارشون کار فرهنگی و تبلیغات و اینا، جمع بودجه اونا از وزارت خارجه بیشتره، 6200 میلیارد تومانه، که واقعا موضوع عجیب غریب و قابل توجه.
یه توضیح هم بده که چرا میگیم سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی زیر نظر رهبریه، چون ظاهرا روی کاغذ در واقع زیر مجموعه وزارت ارشاده.
روی کاغذ بله، ولی اساسنامه رو که ما نگاه میکنیم به وضوح مشخصه که باید این سازمان رو ما جزو زیر مجموعه نهاد رهبری حساب بکنیم. رئیسش اصلا با نظر و تایید رهبر انتخاب میشه، کل خط مشیش اصلا تو اساسنامه نوشته رهبر باید تعیین بکنه، تأسیسش با نظر رهبر بوده، و از همه مهمتر این که اعضای شورای عالیش که میشه بالاترین رکنش، اینا 15 نفرن که بجز دو تا وزیر همشون بلا استثنا نماینده های منصوب رهبرن توی سازمان های دیگه. رئیس صدا و سیما، دبیر کل مجمع تقریب مذاهب، دبیر کل مجمع جهانی اهل بیت، معاون ارتباطات بین المللی دفتر رهبری، رئیس جامعه المصطفی، رئیس بنیاد سعدی و 5 نفر شخصیت های علمی فرهنگی به انتخاب رهبر. همه اینا خب منصوب مستقیم رهبر هستن، حتی حدادادار حالا فامیل رهبر هست، و 2 وزیرم داریم اونجا، وزیر ارشاد و وزیر امور خارجه، که اینها هم به نوعی با یعنی با تایید رهبر انتخاب میشن. حتی خود خامنه ای هم گفته توی سخنرانی که اینها با تایید و نظر ایشون، یعنی انتخابشون به مجلس، یعنی معرفیشون به مجلس، با منوط به اینه که با نظر مساعد ایشون رو گرفته باشن. به هر حال یعنی کل این سازمان از هر نظری حساب بکنیم، از نظر محتوایی و از نظر اداری و اینها، زیر نظر رهبره، ولی خب از نظر تشکیلات اداری و اینکه بودجهش بیاد زیر مجموعه بودجه‌های وزارت ارشاد باشه، از اون نظر زیر نظر وزارت ارشاد روی کاغذ محسوب میشه.
خب بریم ببینیم این سازمان چند تا نمایندگی داره، کلن چی کار میکنه با این بودجه هایی که میگیره.
توی خود سایت سازمان نوشته که کلن 67 دفتر فرهنگی در نقاط مختلف دنیا زیر مجموعه سازمان هستن. خیلی هاشون خب توی کشورهای آفریقایی و آمریکای جنوبی و اینها هستن. اگه اون بودجه 60 خورده ای میلیون دلار رو تقسیم کنیم، تقریبا میتونیم بگیم به طور متوسط به هر دفتر 1 میلیون دلار در سال میرسه، یعنی سرانه هر دفتر، که البته مخارج خود سازمان در داخل هم هست، اما خب میشه اون رو فاکتور گرفت با توجه به اینکه برای هزینه تو خیلی کشورهای آفریقایی خیلی هزینه پایین تر هستش. از این تعداد دفاتر حدود 13 تا دفتر رسما تو خاک اروپا فعالیت میکنن، به جز ترکیه، توی سوفیه بلغارستان، مسکو، بلگراد، سارایوو، آتن، مادرید، روم، وین، پاریس، لندن، برلین و استکهلم. اینها دفاتری هستن که لیست شدن تو این سایت و ما خبرهای این دفاتر رو بررسی کردیم. همونجوری که گفتی از روی همون بخش اخبار اروپا این سایت ما اومدیم 1558 تا خبر رو در آوردیم، یعنی تاریخ و تیتر و لینک و لید اخبار رو توی اسپریدشیت گذاشتیم، بعد اومدیم محتوای اونها رو تجزیه تحلیل کردیم. و البته باید توجه داشته باشیم اینا اخباریه که رایزنی های ایران در اروپا مخابره کردن، در واقع اون بخشی از گزارش عمل کرده این سازمان هستش که اومده مخابره شده، قطعا همه کارهایی که میکنن داخلش نیست، اما خب بخشی بوده که بشه خبر بشه و مخابره بشه، یعنی محضوریتی بابتش وجود نداشته. ما حالا اومدیم اینها رو مرتب کردیم، تگ زدیم، دسته‌بندی کردیم، به دو طریق هم این کار رو انجام دادیم. یعنی اول اومدیم به گروه‌های کلی معمول، یعنی تگ زدیم فرهنگی، هنری، مذهبی، سیاسی، اجتماعی و رسانه، که رسانه هم در واقع کارهای رسانه‌ای است که در خارج از ایران انجام میده، مثلا مصاحبه میکنن یا یه فیلم ایرانی توی تلویزیون بوسنی مثلا پخش شده اینو فرست کردن، یا توی رادیو میرن پادکست میسازن، اینها رو توی گروه رسانه دسته‌بندی کردیم. اینم بگم که خیلی از این خبرها به اسم مثلا به نظر میرسه بر اساس عنوان و لیدشون که خبر فرهنگی هنری بودن، اما درونشون ماهیت سیاسی و مذهبی و اینها هم داشتن، اما خب ما این جوری روش تحقیقمون رو گذاشتیم بر اساس عنوان و لید اخبار اونها رو دسته‌بندی بکنیم و نتیجه این شد که عرض میکنم. بیش از نیمی از اخبار توی دسته فرهنگی هنری قرار دارن، یعنی حدود 52%. حدود 17% اخبار مذهبی هستن، یعنی یه دیدار یه آخوندی از رایزنی ایران مثلا میره با اسقف فلان شهر رو اینها دیدار میکنه، اینا رو تو گروه مذهبی گذاشتیم. 16% اخبار سیاسی بودن، 8% رسانه و کمتر از 3% هم توی بخش اجتماعی دسته‌بندی کردیم. این برای همه رایزنی هاست. اما یه نکته جالب توجهی که ما پیدا کردیم، یکی از یافته‌های جالب توجه این کار ما این بود که این نسبت در همه کشورها یکی نیست، به این صورت که هرچی ما از شرق اروپا به سمت غرب میریم نسبت اخبار فرهنگی هنری بیشتر میشه، یعنی سمت روسیه و بالکان و اینها اخبار سیاسی مذهبی خیلی پررنگه، ولی خب اون طرف که میریم اخبار همین فرهنگی هنری و اینا افزایش پیدا میکنه. یه جوری انگار که رایزنی ها توی غرب اروپا دست به عساتر کار میکنن،
که خب طبیعی هم هستی که بالاخره آزادی عمل اونا تو روسیه و صربستان و بوسنی خیلی بیشتر از آلمان و فرانسه و اینا باید باشه دیگه. و البته این دکتر رو هم نباید فراموش کنیم که ممکنه خیلی کارها انجام بشه ولی همونجوری که گفتی خبرش نیاد. در واقع میخوام بگم آزادی عمل در انتشار اخبار خب فرق میکنه دیگه. ممکنه رایزنه ایران تو غرب اروپا هم کلی کار انجام بده ولی به خاطر اینکه حساسیت ایجاد نکنن خبریش نکنن و رسانه‌ایش نکنن.
همینطوره، اصلا تعداد اخبار رو اگه مقایسه بکنیم میبینیم که واقعا تعداد اخباری که از روسیه و بالکان مخابره میشه خیلی خیلی بیشتره، اصلا قابل مقایسه نیست. عدد بگم 533 خبر ما از رایزنی ایران در روسیه داریم، این میشه یعنی کل یک سوم کل اخباری که مخابره شده، یه سوم دیگه اش هم از صربستان و بوسنی هستش. از اون طرف مثلا عدد بگیم مقایسه بکنیم، مثلا رایزنی فرهنگی ایران در سوئد فقط 8 تا خبر داره، از فرانسه 22 تا خبر اصلا اومده کلش، از آلمان 37 تا، یعنی اینا خیلی کمترن.
این تعداد پرسنلشون هم احتمالاً فرق میکنه دیگه، یعنی حالا رایزنی فرهنگی روسیه خب خیلی دستش بازتره و فعالتر میتونه باشه دیگه،
احتمالاً ما اون قسمت‌ها رو چون هیچ اطلاعاتی درباره‌اش نداریم،
یعنی کوچیک‌تر، یعنی یک دفتر کوچیکتریه مثلا در آلمان و فرانسه تا نسبت به روسیه و جایی که خب متحد سیاسی ایران هم هستن.
به نظر میرسه همینطوره، یعنی حداقل آدم شواهده که نگاه میکنه به این سمت و سو هست، ولی ما هیچ دیتا هیچ داده‌ای درباره این که هر کدوم از این رایزنی ها چند نفر توش کار میکنن نداریم. اصلا از این بدتر اینکه الان رایزن فرهنگی کیه هم شما نمیتونی پیدا بکنی، یعنی خیلی کشورها مثلا میری هر چقدر هم سرچ بکنی و اینها میبینی مثلا یکی بوده قبلا هم رفته
سوئد مثلا
یه بخش، بله الان
سوئد رو نمیدونیم کیه،
نه الان سوئد نامشخص، الان یه بخشی اصلا توی همین گزارش هست که رایزن ها کیا هستن و چی دربارشون میدونیم، واقعا خیلی اطلاعات کم و ناقصه. اما اینکه تعداد اخبار غرب اروپا کمتره به نسبت، یعنی دو تا دلیل داره، یا اینکه حجم کارهایی که میکنن کمتره، یا اینکه نه واقعا اونا هم یه کارهایی میکنن ولی ترجیح میدن در سکوت اون کارها رو انجام بدن، به خصوص که خیلی از موضوعاتی که رایزنی های فرهنگی ایران کار میکنن موضوعاتی هستن که موضوعات حساس برانگیزی هستن توی غرب اصلا و اروپای غربی، که حالا ما یه سری از موضوعات رو تگ موضوع ویژه زدیم، یعنی اومدیم یه 4 گروه تعیین کردیم که اینها موضوعاتی هستن که معمولا حساس و مناقشه برانگیزن. یکی بحث اسرائیل و فلسطین بود که توی به هر حال کل دنیا به هر حال موضوع حساسیه، تو اروپا هم خیلی حساسیت روش زیاده. دومی بحث حجاب و زن و جنسیت و اینها بود که اونم موضوع حساسیه. سومی محور مقاومت و قاسم سلیمانی و سید حسن نصرالله و حزب الله لبنان و اینهاست که به هر حال اروپا حزب الله لبنان رو بخش نظامیش رو جز گروه‌های تروریستی میشناسه. و آخری هم بحث همین متو ستایش خامنه‌ای و اینهاست که اروپا حالا حساسیت بهش نده ولی تو ایران حساسیت هست، که حالا چند تا نمونه رو میگیم. تو هم توی مقدمه اول گفتی که مثلا میان رایزنی ایران در سربستان کتاب دیوان حافظ با مقدمه خامنه‌ای منتشر میکنه، حافظ به سعی خامنه‌ای که آره. خیلی بامزه هم هست دیگه.
البته کتاب دیوان حافظ با مقدمه‌ای از سخنرانی‌های خامنه‌ای بود درباره حافظ، و وگرنه خامنه‌ای چیزی ننوشته. یعنی رفتن پیدا کردن تو سخنرانی‌هاش هر جا درباره حافظ حرف زدن اینا رو کردن مطلب چیز. ما هر چیزی گشتیم پیدا نکردیم ببینیم. یه نسخه آنلاینی هم ازش وجود نداره، حالا اگه شنونده ها کسی پیدا کردین.
ولی به نظر این چیزی از ارزش‌های کار کم نمی‌کنه واقعا.
نه دیگه مقدمه آره دیگه. مقدمه بیانات
حافظ آدم با این از این زاویه بخواد شروع بکنه ورق بزنه خیلی جالب توجهه.
خب بیا چند تا نمونه از هر کدوم بگیم که روشن بشه درباره چی صحبت می‌کنیم. هر کدوم از این فعالیت‌هایی که توی اون بخش موضوعات ویژه اون 4 تا دسته‌بندی که یه ذره بیشتر ببینیم وقتی میگیم مثلا زن و جنسیت داریم درباره چه جور فعالیت‌های حرف می‌زنیم.
حالا اصلا از به ترتیبی که من بالا گفتم از آره. اسرائیل و فلسطین شروع بکنیم. توی مقدمه اشاره کردی برگزاری نمایشگاه عکس به مناسبت 40مین روز 7 اکتبر که حالا با مشارکت رایزنی فرهنگی ایران در آتن هم برگزار شده. یا یه نمونه دیگه دوباره از آتن که خب اونجا توی یونان گروه‌های چپگرای حامی فلسطین فعال هستن، ولی خب مراسمی هست گزارشش منتشر شده که میگه رایزنی فرهنگی ایران با همکاری جبهه نافرمانی واقع‌گرایانه اروپایی MERA 25 اومده مراسم برگزار کرده. و حالا غیر از اینکه مراسم برگزار شده مراسم کلی باشه، ولی اینجوری که گزارشش هست توی سایت سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی اصلا بحث‌های مطرح شده اونجا فراتر از حمایت از فلسطین و غزه و ایناست، بحث اصلا ستایش حماس و مدیحه سرایی برای حمله به 7 اکتبر و اینهاست که به هر حال موضوع حساسیت برانگیزی. یه نمونه دیگه خبریه که از روسیه مخابره شده که اونجا رایزنی ایران میزبان یه سری گروه های مذهبیه درباره نابودی و فروپاشی اسرائیل و اینا حرف میزنن که این هم به هر حال موضوع حساسی هستش. از این نمونه ها موارد دیگه هم هست، اما بریم بحث حجاب و جنسیت و اینها رو هم مرور کنیم که به خصوص توی زمان اعتراضات سال 1401 رایزنی های فرهنگی جمهوری اسلامی خیلی فعال بودن، جلسه های زیادی برگزار میکردن و سعی میکردن توی رسانه ها و فضای عمومی غربی این دروغ رو بگن، این دروغ رو جا بندازن که اوضاع تو ایران خیلی عادیه، خشونتی وجود نداره، اصلا حجاب تو ایران یه پدیده فرهنگی و عادیه، مردم خودشون انتخاب کردن. چیزایی که زیاد شنیدیم مثلا یه جلسه هست که رایزنی فرهنگی ایران توی مدرسه یونانی آلمانی در آتن برگزار میکنه، یه خانومی به اسم زهره خارزمی اونجا سخنرانی میکنه، خیلی تاثیر گل و بلبلی رو توصیف میکنه و میگه که تا حالا گشت ارشاد و پلیس حالا اخلاق با من برخورد نکرده، که آدم میگه نه تو رو خدا با ایشون هم که حالا هزار تا چادر چاخچوبی نده با اینم برخورد بکنن که دیگه عجیب غریبه دیگه.
آره البته سخنرانی آنلاین بوده.
بله بله بله
آره. این خانم خارزمی یکی از مدافعان حجاب اجباریه که زمان اعتراضات 1401 هم زیاد توی صدا و سیما مصاحبه میکرد و حالا دفاع میکرد از سیاست های حکومت.
بله ایشون به هر حال سابقه طولانی داره، ولی خب از این نشست ها هست دیگه که دنبال این هستش که این گزاره اشتباه رو، این تصور غلط رو توی کشورهای غربی به وجود بیاره که حجاب اجباری تو ایران خیلی پدیده عادیه. خب در حالی که در واقعیت اینطور نیست، اصلا واقعا عادی نیست. تو کل دنیا این همه کشور وجود داره، فقط 2 کشور وجود دارن که توشون حجاب اجباری وجود داره، اونم یکی افغانستانه که بعد از بازگشت طالبان، و یکی ایران. به این معنی حجاب اجباری هست که آدم‌ها رو به خاطر حجاب تحت پیگرد قانونی قرار میدن، یعنی قانون وجود داره که بیان برخورد بکنن با آدم ها به خاطر مقوله حجاب.
البته عربستان سعودی در مکه و مدینه و فکر میکنم استان آچه در اندونزی هم حجاب اجباری هست و البته خب جای دیگه هم وجود داره که فشار اجتماعی زنان رو مجبور میکنه که حجاب داشته باشن، ولی حجاب در سطح کل کشور به شکل سیستماتیک که به دستگاه قضایی و پلیس اجازه برخورد بده فقط ایران و افغانستان امروز این وضعیت رو دارن.
همینطوره.
افغانستان پسا طالبان.
دقیقاً.
نه که پسا طالبان، افغانستان طالبان.
طالبان دیاره.
هنوز پسا طالبان.
به هر حال ما 43 عنوان خبر رو پیدا کردیم توی این مدت، یعنی از شهریور 1400 تا پایان تیر 1404 که از رایزنی‌های فرهنگی ایران توی اروپا مخابره شدن، موضوعشون حجاب، زن و جنسیت بوده. که این بخش جنسیت هم مربوط به مواردی است که فعالیت‌های رایزنی‌های ایران رو داره گزارش می‌کنه که توش ارتباط داره به موضوع همجنسگرایی، یعنی مثلا جلسه سخنرانی می‌ذارن به اسم حمایت از خانواده و اخلاق و سبک زندگی و اینها، ولی خب توی محتوا به صراحت علیه همجنسگرایی صحبت می‌کنن به این شکل که مثلا میگن اون رو مصداق انحراف اخلاقی و ناهنجاری و اینها معرفی می‌کنن، در حالی که می‌دونیم توی غرب در مورد این موضوعات حساسیت وجود داره. یه نمونهش رو بگم، خود رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی یا آقای از روحانیه به اسم حجت الاسلام محمد مهدی ایمانی پور، ایشون توی واتیکان سخنرانی داره توی سال 1403، کلی منبر میره و تازه همه اینها رو هم چیزی جزی از تئوری توطئه‌ای میدونه که غرب اومده داره علیه دنیا داره انجام میده، میگه جنگ جهانی علیه خانواده، یه در واقع ترکیبی از همه چیز به اضافه تئوری توطئه است. محور بعدی موضوعات ویژه همونجور که عرض کردم بحث محور مقاومت و قاسم سلیمانی و حسن نصرالله و اینها بود که خب همون مراسم بزرگ داشته سردار دلها توی ایتالیا و آلمان و سوئد و اینها که اول همین پادکست فرهاد گفت از همین جنس هستش. ما در مجموع 17 عنوان خبر رو توی این کاتگوری دسته‌بندی کردیم که عمدتاً در واقع محتواشون متو ستایش همین جبهه مقاومت و از این چیزاست. نمیدونیم، یعنی توی این خبرها چیزی نیست که مثلا دارن نیروگیری میکنه یا کاری، ولی به هر حال اونا اگر هم اتفاق بیفته اونا در پشت پرده اتفاق میفته، ولی به هر حال بخشی از محتوایی که تولید میشه و توی گزارش عمل کرد و توی این اخبار مخابره میشه همین متو ستایش هستش برای همین این قیوم سردار دلها و نصرالله و اینا. آخری هم موضوع خامنه ایه که واقعا اون حافظ به سعی خامنه ای به زبان سربی اصلا اون یه مرحله دیگه است دیگه.
میخوای جا بندازی این خامنه؟
خیلی جالبه توی ایران این کتابا اینجوری چاپ نمیکنن، یعنی هنوز این مرحله رو رد نکردن، اما خب توی یکی از فعالیت های رایزنی فرهنگی ایران در بلگراد چاپ و توزیع این کتابه. خیلی جالب توجه من، خودتو بذار جای اون.
حتما هست تو ایران هم آقا رضا.
من ندیدم، یعنی تو ایران این مرحله رو واقعا هنوز رد نکردن که بیان مقدمه حافظ رو خیلی...
من فهم میکنم بگردیم هست
حالا. اگر دوستان چیزی پیدا کردن
حافظ رو همه میتونن چاپ کنن.
به هر حال تا الان حافظ شناسای بزرگ معمولا مقدمه و اینها بنوشتن یا چیز داشتن، ولی حالا بگذاریم از این موضوع. غیر از اون موارد دیگه هم
این رفته رو اعصابت آقا رضا.
نه من کاری ندارم، به من چه بچه‌ای رو اعصاب من
حافظ خامنه‌ای. آره
برای من جالبه،
جایگاه دیگه ای داره این چیزی که کشف کردی تو این خبر.
ولی از این نوع اخبار 26 تا دیگه هم هست، یعنی 26 تا در 25 تا عنوان دیگه هم بود. اون صفحه تیک تاک تبیین اندیشه‌های خامنه‌ای به زبان یونانی یکیشون بود که اونم جالب توجه بود دیگه،
که البته جالبه ما هرچی گشتیم اثری هم پیدا نکردیم از این صفحه.
صفحه تو تیک تاک نیست ولی گزارشش هست، این رو به عنوان گزارش عملکرد مخابره کردن. لینک اصل و نسخه آرشیو شدهش رو ما گزارش گذاشتیم که اومده رایزنی یونان ایران توی یونان اینو گفته که ما این سفر را انداختیم. حالا صفحش الان موجود نیست، در دسترس نیست یا تو سرچ پیدا نمیشه، شاید هم صفحه پرایوت درست کردن گفتن که کسی هم سرچ نکنه. حالا نمیدونیم،
پولش هم گرفتن.
حالا دیگه پولش گرفتن دیگه. کلی کتاب دیگه هم هست، ترجمه بیانات و اینا به زبانهای مختلف سوئدی، اسپانیایی، ایتالیایی، سر اینا هر سال چاپ میشه، کلی نشست و جلسه هم برگزار میشه، آدما میان به اسم اندیشمند و اینها دعوت میشن میان جلسه، اینا متو ستایش میگن. چند تا نمونه رو آوردیم، توی یه نمونه یه خانم رو آوردن توی آلمان به اسم کاترین گوب نوبل گفتن محقق آلمانیه. بعد ایشون اومده تو رایزنی ایران سخنرانی گذاشته تو سفارت ایران، تعریف و تمجید کرده از جشن تکلیف دختران در حضور رهبری توی آلمان. اگه یادتون باشه چند سال پیش چند تا دختر بچه ها رو برده بودن پیش خامنه اینا، از اون جلسه تعریف کرده بود که وای چقدر جلسه جالب و اینهایی بوده. یه نمونه دیگه، یه گزارش هست، تیترش اینه: استاد دانشگاه یونان دو نقطه، رهبر انقلاب نگاه عمیق و ژرفی به نحوه زیست جهانی دارن. این کاریه که انجام دادن و داشتن گزارش عمل کردش هم اینجوری به شکل خبر مقابله کردن. یا یه نمونه دیگه، دبیر شورای اسلامی اسپانیا دو نقطه، رهبر انقلاب در بیانیه گام دوم راهبرد مشخصی برای آینده تبیین کردن، که این بیانیه گام دوم رو ایشالله یه بار یه قسمتی دو سه قسمت آینده میریم سراغشون درباره همین بیانیه گام دوم و یه سری اسناد بالادستی، به اصطلاح بالادستی دیگه، من قولش رو میدم یه قسمت آماده بکنیم که چقدر هزینه و بودجه برای اینها میشه و آخریش خروجیش چیه، چرا در از حد چیزایی در حد انشا و اینا ما خود به شکل خروج می‌بینیم، دربارش حالا مفصل صحبت می‌کنه. اما این بیانیه گام دومه تو ایران کسی دربارش صحبت نمی‌کنه خیلی، اما خب رایزنی ایران تو اسپانیا میره یکی رو پیدا می‌کنه میاره میگه بیا درباره بیانیه گام دوم صحبت کن و توضیح بده چجوری راهبرد مشخص برای آینده رهبر انقلاب تبیین کرده. و خب نکته اینه که همه اینها از منابع بودجه و از پولهای هزینه میشه که متعلق به مردم ایران، پول فروش نفت، مالیاتیه که مردم میرن، جمع میشه تو خزانه و حکومت طبق قانون به نمایندگی از مردم باید اونها رو هزینه بکنه که نتیجهش این میشه، بخشی از این هزینه ها صرف این کارهایی میشه که چند نمونش رو امروز مرور کردیم.
خسته نباشی آقا رضا، خیلی گزارش خوبی از آب در اومد. من فقط اینم بگم چیزی که اینجا شنیدید بیشتر تمرکز روی نگاه کردن به اون یافته های اون گزارش از زاویه بودجه، در واقع اون گزارش واسه خودش حوزه‌های دیگه رو تمرکز میکنه روش. میخوام بگم که اونم ببینید، اونم از یه زاویه دیگه ماجرا رو دنبال کرده، ولی اینجا حالا برای پادکست آقا رضا اون گزارش رو دفعه با تاکید روی بودجه برامون توضیح داد. دست شما درد نکنه آقا رضا، خیلی زحمت کشیدی میدونم چند هفته روی این تحقیق.
شما هم خیلی زحمت کشید برای ادیت کار آقاش. آره چندین روز واقعا درگیر بودی، نسخه انگلیسیش رو هم شما زحمت کشیدی آماده کردی که روی سابستک فکت‌نامه منتشر شده و در دسترس حالا مخاطبان غیر فارسی هم هست که برن و ببینن. دست شما درد.
خواهش میکنم. خب نکته دیگه هم هست؟
نه دیگه، من فکر کنم چیزی که می‌خواستیم بگیم و گفتیم دیگه تا الان.
آره خب برای خودت هم که مشقم تعیین کردی.
بله.
بیانیه گام دوم که بعداً میریم سراغش. خب بریم سراغ کامنت ها. خب ممنونیم از آیو، جمال، کست باکسیا، امرزا، نصیر، صالح، مغز شکسته، دوستمون ام ان جی وی که نوشته بود چرا لود نمیشه، امیدوارم لود شده باشه عاقبت، چیا، وحید، سام، حجت، آریووان، فرهاد، اس ایچ، کریم، روشنک، کلسوم و پرهام که لطف داره و زحمت میکشه لیست موضوعات این پادکست رو توی اسپریدشیت میذاره. یه قسمت جدیدم که گفتم دیگه رضام قول داد اونم ایشالله میره توی اسپریدشیت. گفتی یه بار دیگه میخوای بگی چی بود بیانیه گام دوم رو؟
همین چیز بود دیگه، بحث اسناد به اصطلاح بالادستی مثل همین بیانیه گام دوم و اینها، نهادهایی که هستن مثل به طور مشخص مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، میخوام بریم سراغ این مرکز. یکی از دوستان مرتضی درباره قسمت قبل توی تلگرام سوال کرده بود، گفته بود که آیا نقدینگی پول و اعتباراتیه که سپرده براش نیست، یعنی با این حساب سرمایه و پول نقد مردم در بانک ها یا مثلا دارایی هایی که دارن مثل طلا و سکه اونها به صورت شخصی نگه میدارن چیه، استفاده از این منابع برای تولید هم آیا میشه مصداق هدایت نقدینگی، که خب تمام سپرده ها هر چی که سپرده توی بانک باشه اینها جزو از نقدینگی هستن، سپرده جاری، انواع پسنداز، همه اینها، و اینجوریه که بانک ها یه نسبتی از این سپرده هایی رو که دارن تسهیلات میدن. در واقع نقدینگی جدید میشه اون اصطلاح نقدینگی که بیشتر از اون سپرده ها وام پرداخت شده، یعنی خلق نقدینگی اینجا اتفاق میفته که همه جای دنیا هم همینجوری بانک ها خلق نقدینگی میکنن. بنابراین مشکل نقدینگی نیست، خود نقدینگی اصلا مسئله نیست، مسئله اینجاست توی ایران بانک ها دارن ضرر میکنن، یعنی یکی به خاطر نرخ سود دست دستوری و یکی هم به خاطر که مجبورن وام بدن، اونم به بخشایی که کارکرد اقتصادی ندارن، بازگشت ندارن، ضرر میکنن. ضرر رو میرن از بانک مرکزی برمیدارن، بعدش اینو که از بانک مرکزی میگیرن میشه پایه پولی، تورم و دودش میره به چشم مردم و اقتصاد. نکته اینجاست که اگر که اقتصاد درست کار بکنه، خود بخشای تولیدی اونا به نسبت ظرفیتی که دارن از بانک میرن وام میگیرن، تسهیلات میگیرن، اصلا خود بانک ها میرن دنبالشون که به بخشای پربازده وام بدن، نه اینکه دولت بیاد مجبور کنه بانکو بیا برو به یه نرخ سود ثابت که خیلی کمتر از تورم هست به این نرخ حتما باید وام بدی. از اون طرف هم حالا بحث حمایت از گروه اجتماعی اونها رو هم مطرح کردن. بنابراین پولهایی که داخل سپورت، پولهایی که مردم توی بانک ها دارن داخل سپورت هست، اینا بخشی از نقدینگی است و بانک ها موظف هستن که این پول رو وام بدن و ارزش افزوده این پول رو بیشتر بکنن، بتونن سود مردم رو پرداخت کنن. اما چون دولت میاد مجبورشون میکنه به بخش های کم بازده وام بدن، ما میبینیم که خب بانک ها ضرر میکنن و همینجوری اون حلقه ناقص و معیوبی که وجود داشت همینجوری تکرار و تکرار میشه و وضعیت اقتصادی و اجتماعی را میفته به این وضعیتی که الان شاهدش هستیم.
چیا زحمت کشیده لینک یوتیوب از صحبت‌های خاتمی برامون فرستاده که متاسفانه باز نمیشه. خب ما چند بارم گفتیم که چیزایی که خیلی دوست داریم درباره این پادکست 1200 بوجه تیتراژ اولشه، اون حالا اوپنینگ کلیپی که ساختیم، کلیپ صوتی از سخنرانی‌های مختلف سران دولت‌ها و شخصیت‌های سیاسی درباره بودجه، هر کدوم یه چیزه. ولی هفته پیش فکر می‌کنم حرف این بود که از آقای خاتمی نداریم، از آقای موسوی هم نداریم. از میرحسین موسوی و محمد خاتمی نداشتیم. چیا یه لینک یوتیوب فرستاده بود از صحبت خاتمی که بتونیم استفاده بکنیم، ولی متاسفانه باز نمیشه دیگه، همچون گفتم اگر چیا بتونه یه چکی بکنه و ببینیم که چه جوریه، اگه شد دوباره بفرسته، خیلی ممنون میشیم که بتونیم اضافهش کنیم، جالب میشه تکمیل بشه این تیتراژ. نصیر هم نوشته بود که متوجه نشده که نفر سوم تو تیتراژ کیه، که خب آقای خمینیه دیگه، میگه بودجای هنگوف رو در اونجا خرج میگه بودجای هنگوف رو در اونجا خرج بشه، اینش رو کار نداشتن.
حالا فعل و فاعلا به تاریخ خود آقای خمینیه دیگه.
آره، مال یه سخنرانی سال 59 در جمع رؤسای آموزش پرورش که داره درباره زمان شاه صحبت میکنه. ام رضا گفته که شنیده حقوق کارکنان دستگاه‌های وابسته به دولت از خزانه پرداخت میشه و اینکه پیشنهاد داده یه قسمت درباره حقوق کارمندان که از بودجه حقوق میگیرند و حقوق کارمندان نهادهای غیر دولتی و شرکت‌های وابسته به دولت هم بسازیم.
بله، اون حالا البته حقوق کارکنان شرکت‌های وابسته به دولته که اینها باید خودشون حقوق رو بدن، از خزانه نمیاد. من توی بودجه امسال چیزی ندیدم، ولی خب این توضیح رو عرض بکنم برای دوستانی که نمیدونن، یه پیوست داره بودجه که خیلی هم گنده هستش، یعنی رقمش اینا زیاده، اسمش از بودجه شرکت ها، بانک ها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت که حساب کتاب داخلی این شرکت های اومده که بالای 50% سهامشون در اختیار دولته. اینها موظفن حقوق کارمندانشون رو خودشون پرداخت بکنن، اینا از خزانه نمیگیرن. من ندیدم چیزی اومده باشه امسال درباره شرکت خاصی، ولی این رو میدونم که امسال از میون همه این شرکت ها 15 تا شرکت زیانده هستن که 8 تاشون گفتن زیانشون از بودجه عمومی جبران میشه. ترتیب بگم، به ترتیب اینکه کی بیشتر از همه زیان داره: صدا سیما، راهن، سازمان مرکزی تعاون روستایی، خبرگزاری ایرنا، سازمان حمایت از مصرف کنندگان، شرکت مادر تخصصی کشاورزی و صندوق توسعه حمل و نقل. اینا شرکتایی هستن که از خزانه پول میگیرن که هزینه هاشون رو جبران کنن، که یکی از این هزینه هاشون هم حقوق کارمنداست که به هر حال داره از اونجا، از بخشش داره از اونجا تامین میشه. ولی حالا اینکه یه شرکت به خصوص دیگه این اتفاق بیفته، ممکنه همینجوری دور بزنن و این حالا به هر حال یه لطایف الهی پیدا بکنن، یه کاری بکنن، ولی چیز خاصی تو بودجه نیومده که شرکت دیگه بخواد پول خاصی رو برداشت بکنه که حقوق کارمنده شده.
کسباک سیا هم اشاره کرده به ترتیب نوشتن بندهای مواد قانونی و بودجه، میگه از شاهکارهای جمهوری اسلامی اینه که بندها رو ابجد مینویسه به جای اینکه به ترتیب حروف الف با بنویسه. فهم کنم درباره بودجه اینجوری نیست آرزا.
نه، بودجه بر اساس الفبای فارسی، همین الف به ت س و اینا که اون دفعه هفته پیش میگفتیم سه نقطه. ولی خب خیلی قوانین دیگه‌ای داریم ما تو ایران که ابجدن، یعنی بند الف به جیم دال دارن. این بودجه استثنان بر اساس الفبای فارسی است. استثنان که نه، در واقع یکی از قوانین هستش که بر اساس همین الفبای فارسی ترتیبش مشخص شد.
وحید درباره نقش رادیو فردا در تهیه این پادکست پرسیده بود که آیا در بخش فنی هم حضور داره. که خیر، در واقع ما طبق قراری که داریم در زمینه محتوا و فنی استقلال کامل داریم. طبق چارچوبای حرفه‌ای رادیو فردا و خب بر اساس استانداردهای فکت‌نامه محتوا رو تولید می‌کنیم و از پلتفرم رادیو فردا، مثل خیلی از پادکسترای دیگه که چون رادیو فردا پادکست زیاد منتشر می‌کنه و میزبان پادکست‌های زیادیه، ما هم یکیشون، و از پلتفرم رادیو فردا استفاده میکنیم.
یکی دو تا دوستان هم لطف داشتن بر اساس حالا قسمت قبل که درباره تسهیلات صحبت کردیم، از تجربه های حالا عینی که گرفتن تسهیلات صحبت کردن. حجت از یکی از دوستاش نوشته بود که برای وام زنبورداری بعد آدم میرفت عضو بسیج میشد، برای اینکه میگفتن چرا عضو بسیج نیستی که بیا این وام رو بگیری، که جالب توجهه. یکی دیگه هم نوشته بود که حالا وام دادن اصلا پیشکش، دولت الان برای تسویه بدهیش میاد اون رو با مالیات تسویه میکنه، یعنی یه جوری پایاپای که تاق میزنه اینو با اون، که خب این فشار میاره به پیمانکارها و اینها، که درست هم هست، واقعیت داره. متاسفانه دولت پول نداره و همونجوری که میدونیم هزینه‌هاش خیلی بالاست و هزینه‌هاشو کم هم نمی‌کنه، هزینه‌های نظامی، هزینه‌های تبلیغاتی، صدا، اینا رو کم هم نمی‌کنه و به هر حال مجبوره که یه کارایی بکنه. این کاری که می‌کنه، این نوع تسویه بدهی، در واقع یکی از ابتکاراتیه که فعلا کمک می‌کنه دولت امروز رو حالا به فردا برسونه. فردا خدا بزرگه. این سیاستیه که خب سال‌ها ما می‌دونیم تو اقتصاد ایران حاکم بوده و فعلا هم به نظر میسه که همچنان هست.
و آخرین کامنت، هم توضیح داده بود که در کامنت قسمت قبلی که گفته بود سردرد و فشار خون میشه از شدت از شنیدن هزار داستان بودجه، به ما لطف کرده و از کارمون تعریف کرده بود و گفته از هدر رفت سرمایه کشور متاثر میشه، که خب حقم داره. خب این هم از کامنت ها. فکر میکنم دیگه چیزی نمونده که بخوایم جواب بدیم. آقا رضا چیز دیگه ای هست؟
من فقط تشکر بکنم از آریو که لینک میزگرد آزاد رو توی کست باکس، در واقع نسخه پادکستیش رو که هفته پیش گفتیم درباره سقوط اقتصادی خانوار، اون رو گذاشته بود. توصیه میکنم اگر علاقه دارید هنوز نشنیدید اون رو حتما بشنوید، کلی اطلاعات خوب داره درباره اقتصاد خانوار و من دیگه ارزی ندارم.
آره خیلی اپیزود خوبی و بحث خوبیه توش. خب اینم از قسمت 23 هزار داستان بودجه. خیلی خوشحالیم که تا انتهای این قسمت با ما بودید. خوشحالتر میشیم اگر این پادکست رو به بقیه هم معرفی بکنید. اگر میتونید بهش ریت بدید و دوست دارید این پادکست رو بهش ریت بدید در پلتفرم‌های مختلف. و خب هزار داستان بودجه رو میتونید در تمام پادگیرها بشنوید، پیدا کنید. خب حتما نظرتون هم با ما در میون بذارید، هر جایی که میشد کامنت بذارید استفاده کنید، نظرتون رو ما خوشحال میشیم بشنویم. اگه مخصوصا اگر اشکالی دیدید و خطایی از ما دیدید، حتما به ما گوشزد کنید که ما بتونیم سریع درستش بکنیم در اسرع وقت. و از همه مهمترم سوژه پیشنهاد بدید. الان دیگه میبینید تو این هفته‌های اخیر دوستان هر دفعه تو هر اپیزود چند نفر دارن پیشنهاد سوژه میدن، که خیلی به ما کمک میکنه که برنامه ریزی کنیم برای اپیزودهای بعدی. و همین دیگه، روز روزگارتون خوش و تا اپیزود بعد خداحافظ.
مراقب خودتون باشید. خدا نگهدار.